سلام، شما به وادی هشتم گوش میکنید. ما در وادی به بهانه معماری و به زبان معماری کتاب میخونیم تا انسانهای کاملتری بشیم، چون فکر میکنیم معماری یک جامعه تجسم ارزشهای اون جامعه است و اگر تلاشی برای نجات معماری باید کرد، اون تلاش چیزی جز بهبود جامعه نیست. این فلسفه ما روی انتخاب کتابامون هم خیلی تأثیر گذاشته. ما دنبال کتابایی هستیم که بعد از خوندنشون بیشتر با خودمون آشنا بشیم، خودمون به عنوان معمار و به عنوان کاربر فضا. سراغ نویسنده هایی میریم که معماری و انسان رو جدای از هم نمیبینن و ازشون این نوع نگاه رو قرض میگیریم و انقدر تکرارش میکنیم تا در نهایت مال خودمون بکنیمش. کریستوفر الکساندر، نادر خلیلی و باوند بهپور اولین چراغ‌های این مسیر رو برامون روشن کردن. امروز سراغ یک فیلسوف میریم. فیلسوفی که شهرتش به صحبت کردن از موضوعات فلسفی و ارتباطشون با مسائل روزمره است. و مگه میشه کسی به زندگی روزمره دقت کرده باشه و معماری رو ندیده باشه؟ آلن دوباتن، فیلسوف و نویسنده انگلیسی، اصلاً تحصیلات معماری نداره و اتفاقاً همین قضیه خوندن نوشتش رو خیلی ارزشمندتر میکنه. چون کم پیش اومده که یک غیر معمار، یک مخاطب صرف اثر معماری از معماری نوشته باشه. معمولاً ما معمارها فاصلمون با جامعه زیاده و بیشترین صدایی که میشنویم صدای خودمونه. دوباتن اما جسارت وارد شدن به این همهمه رو کرده و حالا وظیفه ماست که بشنویمش. کتاب The Architecture of Happiness یا معماری شادمانی سال 2006 چاپ شده. به نسبت کتاب تازه‌ایه و خب این باز نکته‌ایه که به اهمیت خوندنش اضافه می‌کنه. چند تا ترجمه ازش وجود داره که من ترجمه خانم پروین آقایی انتشارات مارلیک رو برای این اپیزود خوندم. ترجمه نسبتاً روونی، اگرچه اشتباهات چشمگیری هم داره و نکته منفی کتابم صفحه بندی خیلی بدشه که ارتباط بین متن و تصویر رو اصلا رعایت نکرده، در صورتی که تصاویر نقش خیلی مهمی تو این کتاب دارن. عنوانهایی که دوباتن برای عکس انتخاب کرده گاهی از متن کتاب آموزنده ترن، یعنی با خوندن یک عنوان و دیدن عکسش کلی مفهوم به ذهن میاد که ممکنه با چندین خط نوشته نشه اونها رو منتقل کرد. این رو هم بگم که توی فرصت نیم ساعت، یک ساعته، یک اپیزود هیچ وقت نمیشه تمام اون چه نویسنده قصد گفتنش رو داشته منتقل کرد و من فقط سعی میکنم برداشت کلیم از کتاب رو با شما در میون بذارم تا اگه فکر کردید با دغدغه هاتون و مسیر رشد شخصیتون همجهته، حتما تهیهش کنید و بخونیدش. زیاد حرف زدم، بریم سراغ کتاب. عنوان کتاب رو که میشنویم بیشتر این فرض میاد سراغمون که احتمالاً دوباتن میخواد از معماری حرف بزنه که باعث شادمانی در ما بشه یا به عبارتی در ما شادمانی ایجاد کنه. بیراه نیست این حدس، اما تلاش اصلی دوباتن توی این کتاب پیدا کردن تعریفی برای مفهوم زیباییه و از اونجایی که زیبایی رو هم عرض و برابر با شادمانی میدونه، به جای این که اسم کتابش رو بذاره معماری زیبا، که خب احتمالاً خیلی اون موقع مورد انتقاد معمارها قرار می گرفت، اسمش رو گذاشته معماری شادمانی. یعنی معماری زیبایی که در ما شادمانی ایجاد کنه. عنوان زیرکانه‌ای بود به نظرم برای اینکه بیاره این کتاب رو توی حوزه تخصصی خودش، یعنی فلسفه و روانشناسی. دوباره سفرش رو با این سوال شروع می‌کنه که اصلاً چرا معماری مهمه؟ دنبال جواب این سوال که می‌گرده خیلی جالبه. به نظر میرسه شواهد توی ذهنش با هم رقابت می‌کنن. خوندن این کتاب به من این حس رو داد که میشه به دوباتن عنوان شاهد صادق تاریخ رو داد. گوش کنید، مثلا میگه همیشه در مورد اهمیت معماری شبهه وجود داشته. مثلا اپیکتیتوس فیلسوف رواقی وقتی میبینه دوستش که خونش رو توی آتیش از دست داده ناراحته، بهش میگه وقتی میدونی چه چیزی به جهان حاکمه چرا حسرت چند تا تیکه سنگ زیبا رو میخوری؟ خیلی های دیگه معماری رو به واسطه این نموده مادیش مذمت میکردن و هنوز هم میکنن. مثلا قرن 12 یه راهب به اسم سنت برنارد بعد از 4 سال زندگی کردن توی صومعه نمیدونسته سقف قسمت ناهارخوری قوسی بوده یا نه. یا مثلا محراب کلیسا چند تا پنجره داشته. یه جورایی بی‌اعتنایی تعمدی به مسائل مادی از جمله معماری. فیلسوفای دوران باستان به ما توصیه می‌کردن توی چیزی که با طوفان ممکنه خراب شه یا با یه لکه کاکائو زیباییش رو ممکن از دست بده دنبال آرامش روحی نباشیم. ولی باز از طرفی توی ذهنش با خودش فکر میکنه که نمیتونیم انکار کنیم ما چه بخوایم چه نخوایم توی مکانهای مختلف آدمهای مختلفی هستیم. پس این وظیفه معماره که به ما نشون بده توی شرایط ایدئال چه افرادی هستیم. میگه منشأ حساسیت به محیط اطراف ریشه در یکی از ابعاد مشکل ساز روح انسان دارد. ما در وجودمان خیشتنهای مختلفی پناه داده ایم که همه آنها به یک اندازه شبیه ما نیستند، طوری که گاهی اوقات از اینکه نمیدانیم خیشتن واقعی من کدام است سردرگم می شویم. یاد اون شعر مولانا می افتم که میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. بله، ما انسان‌های مختلفی، خیشتن‌های مختلفی در خودمون داریم که توی فضاهای مختلف رفتار مختلفی از خودش نشون میده. در واقع توی هر فضا یکی از این خیشتن‌ها نمود پیدا می‌کنه. دوباره میگه ما در اطرافمان اشکال مادی قرار می‌دهیم تا چیزهایی را که نیاز داریم، اما همیشه در معرض فراموش کردن نیازمان با آنها هستیم، به ما منتقل کنند. ما برای جلوگیری از ناپدید شدن خیشتن واقعیمان به کاغذهای دیواری، نیمکتها، نقاشیها و خیابانها متوسل می شویم. ما به پناهگاهی نیاز داریم تا حالات روحیمان را تقویت کند، چون بیشتر جهان مخالف اعتقادات ماست. اتاقهای ما باید تعابیر خوشایندی از خودمان باشند و جوانب مهم و گذرای شخصیتمان را زنده نگه دارند. اما به این نگاه هم اکتفا نمی کنه. میگه با این حال ممکنم هست ما توی خونه طراحی لویی کان زندگی کنیم، بعد سر یه مسئله خیلی پیش پا افتاده با همسرمون بحث کنیم، آخرش هم کارمون به طلاق برسه. یا خیلی وقتا که خسته ایم خواب بعد از ظهر یا یه مسکن اثرش روی ما از بی‌نظیرترین معماری بیشتر باشه. میگه حتی اگه بتونیم تا آخر عمرمون توی ویلا روتوندا زندگی کنیم، بازم ممکنه شرایط روحی خوبی نداشته باشیم. پس داستان چیه؟ اگه میگیم معماری اونقدر مهمه که ما توی فضاهایی با معماری مختلف رفتار مختلف از خودمون نشون میدیم، پس چرا این همه تصمیم به قتل و کشتار توی ساختمونای زیبا جلوی تابلوی مریم مقدس مثلا گرفته شده؟ جواب دوباتن به این سوال رو خیلی من دوست دارم. میگه معماری فقط میتونه حامل پیام اخلاقی باشه، اما قدرت تحمیل اون رو نداره. معماری به جای قانونگذاری پیشنهاد میده و به جای امر کردن دعوت میکنه و اینجا عملیات رو به انسان میده که تحت تاثیر این پیام قرار بگیره یا نه. حالا اگه قبول کنیم که ممکنه اراده ما، شخصیتمون تحت تاثیر رنگ رو تختیمون یا فرم در ورودیمون قرار بگیره و بگیم معماری ساختمون ها مهمه و تاثیرگذاره، باید بعدش به سوال مهمتری جواب بدیم و اون اینه که یک ساختمان زیبا دقیقاً چه ویژگی هایی داره. میگن ویتگنشتاین 3 سال دنیای علم و ادبیات رو رها کرد تا واسه خواهرش خونه بسازه. آخرش میگه شما فکر میکنید که فلسفه سخته، اما من میگم هیچ چیز به اندازه معماری زیبا سخت نیست. پس ساختمان زیبا چه ساختمانیه؟ جواب دادن به این سوال واقعا همیشه انقدر سخت نبوده. توی تاریخ غرب برای هزاران سال، دقت کنید، هزاران سال ساختمان زیبا معنیش ساختمان کلاسیک بوده، با ظاهری شبیه معبد و ستونهای تزئین شده و نسبتهای تکراری و نمای متقارن. یونانی ها سبک کلاسیک رو خلق کردن، رومی ها ازش تقلید کردن، یه خورده پرورشش دادن و بعد دیگه تمام غرب رو گرفت. اگرچه جاهای مختلف تفاوت هایی با هم داشته، ولی شباهت هاش خیلی بیشتر بوده. برای سالای زیادی در مورد مدل وصل شدن اتاق به راهروها و شیوه ساخت در و پنجره و ستون ها همه با هم هم نظر بودن و توی تمام شهر یه وحدت سبکی رو میشد دید. نه اینکه معمارای اون زمان نتونن کار متفاوتی بکنن، برای همین یه سبک رو تکرار میکردن، نه، تا قرن 18 و 19 تکرار اصلاً بار معنای منفی نداشته، بار منفی نداشته که هیچی، قاعده اصلی بوده، ارزش محسوب میشده. وقتی قرن 18 رابرت آدام کدلستون هال رو طراحی میکنه، میدونید به چه چیزی توی این طرح افتخار میکرده؟ اینکه تونسته بوده وسط نماش از قوس کنستانتین که مربوط به سال 315 میلادی بوده نسخه برداری دقیق بکنه. یعنی مهارت یک معمار در تکرار موفقی اثر دیده می شده. یا از اون مهمتر 100 سال بعدش توماس همیلتون تونسته بود بنای های اسکول رو با ستونهای فولادی بسازه، ولی دلیل شهرتش این نبوده که از یک مصالح جدید استفاده کرده. به خاطر این کارش محبوب شد که تونسته بود سبک دوریک معبد پارتنون رو توی کارش تقلید کنه. بنابراین تا قرن 19 تکلیف جهان با زیبایی مشخص بوده، تقلید و تکرار اصول کلاسیک. البته توی پرانتز یادآوری هم بکنم که یادمون باشه داریم این کتاب رو از زبون یک نویسنده غربی میخونیم و وقتی که حرف از جهان میشه بیشتر جهان غرب منظوره. این در مورد بناهای عمومی و خونه های اشراف بود. در مورد خونه های عموم مردم هم دوباتن میگه که در اکثر موارد به دلیل اینکه منابع هر منطقه محدود بوده و از طرف دیگه مردم امکان سفر نداشتن که خونه های مردم بقیه نقاط جهان رو ببینن، معمولاً خونه هاشون شبیه به هم بوده توی هر منطقه و بیشتر مفهوم سرپناه رو داشته و بدون حس زیبایی شناختی و فقط با مصالح موجود ساخته می شده. تا اینکه سال 1747 قرن 18 مردی که به تجملات علاقه داشته، یقه های توری برای لباس دوست داشته، اهل غیبت کردن بوده و خلاصه به گفته دوباتن ویژگی های زنانه داشته، توی ساحل رود تیمز یه زمین بزرگ میخره و شروع به ساخت ویلا میکنه. هر آدم دیگه اون زمان اونجا رو خریده بود احتمالاً ساختمون قدیمی رو نگه میداشته و با مبلای مرسوم مبلش میکرده. اما این آدم، یعنی هوراس والپول، همونطوری که از تعریفی که ازش شنیدیم هم میشه فهمید، ابایی از متفاوت بودن نداشته و حتی از اینکه خودش و ویلاش با دیگران متفاوت باشه به خودش افتخار میکرد. والپول طرح بخاری ویلاش رو از روی مقبره یه اسقف میسازه، برای طرح کتابخونش از مقبره یکی دیگه تقلید میکنه، برای سقفش هم از گلای 4 برگ الهام میگیره. و اینجوری والپول که عاشق صومعه‌های قرون وسطا بوده، اولین خونه رو به این سبک، یعنی سبک گوتیک در جهان می‌سازه. و برای اینکه این متفاوت بودنش رو به دیگران نشون بده، تمام افرادی که می‌شناخته رو به خونه‌اش دعوت می‌کنه و برای مردم عادی هم بلیت صادر میکنه تا بیان و این تفاوت رو ببینه. و اینجوری شد که خیلی از اون مهمون ها، از اون بازدید کننده ها از خودشون پرسیدن چرا ما سبک کلاسیک رو ترک نکنیم و به جاش از سبک گوتیک تقلید نکنیم. نتیجه ای که این اتفاق داشت توی برداشت اول تقلید از سبک گوتیک بود، اما اتفاق مهمتر این بود که مردم متوجه شدن میتونن متفاوت از سبک کلاسیک هم انتخاب کنن و این شد شروع کنجکاویشون توی سبک‌های جاهای دیگه دنیا. خیلی زود معمارا دیگه افتخارشون این بود که میتونستن خونه به سبک هندی و چینی و مصری و اسلامی بسازن. حتی یکی پیدا شده بود که کاتالوگ میداد به مردم از سبک‌های مختلف. یکی از این کاتالوگ‌های معروف اسمش بود دایره المعارف معماری کلبه، مزرعه و ویلا که طرح خونه‌های همه جای دنیا توش بود. مثلا یه صفحه‌ش یه کلبه سوئدی بود، صفحه دیگه‌ش یه کلبه انگلیسی. بعد مردم میومدن اون طرحی که دوست داشتن رو انتخاب می‌کردن. تا جایی که مثلا یه روز آقای ویسکونت بانگور و لیدی آمبلای که اشراف‌زاده بودن و می‌خواستن واسه خونه خودشون برنامه ریزی کنن، نتونستن با هم دیگه بین این سبک‌ها به توافق برسن. آقا عاشق سبک کلاسیک بود در حالی که خانوم تعریف سبک گوتیک رو شنیده بود و می‌خواست خونه‌اش به این سبک باشه. معمارم براشون راه حل پیدا کرد برای این مشکلشون. گفت خونه رو به دو قسمت تقسیم می‌کنی. قسمت جلو کلاسیک، قسمت پشت گوتیک. اینجوری پلکان ورودی و سالن موسیقی به سلیقه آقا بود، اتاق هم به سلیقه خانم با تزئینات گوتیک. شما فکر کنید تا دیروز هیچ کس اصلا نمیدونست میتونه سبک خونش رو انتخاب کنه و امروز یهو با این همه گزینه متفاوت روبرو شده بودن. نتیجه یه هرج و مرج به تمام معنا بود. همون سالها آگوستوس پوگین میگه ما از تعدد معماری رنج میبریم. نظرات شخصی آشوب به پا میکنن و هر معمار سبک خاص خودش را دارد. جامعه از این وضعیت احساس خطر میکنه و دوباره تلاش میکنن که اون یک پارچگی رو برگردونن. اما دیگه دیر شده بود. نه به خاطر اینکه معمارها حاضر نبودن دست از این تنوع سبکی بردارن، نه. یک اتفاق دیگه مثل سیل با سرعت مسیر ساخت و ساز جهان را عوض کرد. به واسطه ی انقلاب صنعتی سرعت ساخت و ساز انقدر زیاد شده بود که مهندسا فرصت نداشتن فکر کنن به چه سبکی باید بسازن. همه ی فکرشون به این بود که مثلا وقتی سفارش ساخت یه پل رو میگیرن چجوری با کمترین مصالح بیشترین دهانه رو بپوشونن. دیگه فرصت نداشتن فکر کنن حالا اگر روی لوکوموتیو قطار اژدهای ژاپنی بزنن قشنگ میشه یا نه. چیزی که اون روزها برای اونها اهمیت داشت کار کرد بود. جالبه برای این قسمت تصویر یک پل فولادی عظیم رو گذاشته دوباتن و عنوانش رو نوشته بی ربط بودن مشاجره زیبایی شناسی. بگذاریم. از طرف دیگه شینکل توی همون شرایط میگفت که وظیفه معمارها اینه که چیزهای مفید، عملی و کاربردی رو به چیزهای زیبا تبدیل کنن. گیلبرت اسکات میگفت معماری به خاطر تزئین ساختمونها از ساخت و ساز معمولی متمایز شده. اگه ما میگیم کاخ ریاست جمهوری یه اثر معماری برجسته است، به خاطر سقف ضد آبش نیست، بلکه برای ترتیب ظریف آجرهای سفید و صورتی نما و قوس‌های بلند و باریک نکتیز و کندکاری‌های سقفشه که میگیم یه اثر ارزشمنده. این تفاوت نگاه مهندسی و معماری توی اون روزها بود. اما یه سری معمارها هم دوزاریشون افتاد که کلید موفقیتشون اتفاقا توی همین فلسفه مهندس هست. یعنی چی؟ معمارا فهمیده بودن وقتی حرف از کار کرد میشه از شر بحثای همیشگی و غیر قابل حل در مورد زیبایی شناسی راحت میشن، چون کار کرد با یقین سر و کار داره اما زیبایی همیشه سرش بحثه. و اینجوری شد که ارزش گذاری در معماری تغییر کرد و حالا تمام تاریخچه معماری با میزان و مقیاس کارکرد سنجیده میشد. به معمارای رومی میگفتن دروغگو، چون خیلی از ستونهاشون جنبه کارکردی نداشته و اتفاقا ستونهایی که وزن دیوار رو تحمل میکرده توی دیوار مخفی شده بوده. خب پس خونه‌ای که معمارش از زیبایی شناسی چشم پوشی کرده باشه و فقط به کار کردش اهمیت داده باشه چه شکلی میشه؟ میشه ویلا ساوای. بهار سال 1928 یک زن و شوهر پاریسی از معمار 41 ساله سوئیسی یعنی لو کوربوزیه میخوان که براشون یه خونه ویلایی بسازه. لو کوربوزیه تا اون موقع 15 تا خونه ساخته بوده و نگاهش به معماری خیلی مشهور شده بود. از اون دسته معمارا بود که فلسفه مهندسا رو قبول داشت. توی کتاب به سوی معماری جدیدش نوشته بود مهندسان ما تندرست و خوشبنیه، فعال و مفید، سنجیده و با نشاط هستند، در حالی که معماران مأیوس و بیکار، فخر فروش و بدخلقند. دلیل این هم این است که به زودی کاری برای آنها باقی نمی ماند. ما دیگر پولی برای احداث بناهای تاریخی نداریم. مهندسان همه نیازها را برطرف می کنند و به همین دلیل آنها معماران ما هستند. انقدر از تزیینات بدش می اومد که برای خانواده سلطنتی بریتانیا که با درشگاه های پرزرق و برق رفت آمد می کردن ابراز تأسف می کرد. به روم به خاطر تزیینات زیاد ساختمونهاش می گفت شهر بیم و وحشت، جهنم بی سوادها یا آفت معماری فرانسه. چیزی که اون عاشقش بود ماشینالات و دستگاه‌ها بودن. همه ی کتابای معماری اون زمان پر از تصویر اپراها و کلیساها بود، کتابای لو کوربوزیه عکس توربین برق و هواکش کمفشار. میگفت معماری هدفش جستجوی کاراییه. واسه همین هم به خونه میگفت ماشین زندگی. اولین بار که این جمله رو شنیدم فکر میکردم منظورش ماشین به معنای اتومبیله و متوجه ربطش نمی شدم، ولی بعد با خوندن این کتاب فهمیدم که منظورش ماشین به معنای یک مکانیسم 100% کاربردیه. بله، لو کوربوزیه دستگاهی به نام ویلا ساوای رو در فرانسه پیاده کرد، یک ویلای مدرن که هیچ چیز تزئینی نداشت. مدرنیسم که تحت تاثیر مهندسا بود ادعا می کرد جواب قطعی برای مسئله زیبایی در معماری رو پیدا کرده و خب اون هم اینه که هدف از ساختن خونه اصلا زیبایی نیست، کاربردی بودنه. 6 سال بعد از تکمیل رسمی این ویلا، مادام ساوای نظرش رو در مورد کیفیت سقف مسطح توی نامه ای نوشت. در حال باران می بارد، در پلکان متحرک باران می بارد و دیوار پارکینگ کاملا خیس است. لو کوربوزیه در جواب این نامه میگه که اما ویلای شما الان یکی از مشهورترین ویلاهای دنیاست. ببینید هر روز چقدر آدم برای بازدید به خونتون میان. دوباتن اینجا با شیطنتی که توی نوشتش زیاد دیده میشه می نویسه اما این کار فایده چندانی برای خانواده ساوای که به روماتیسم مبتلا شده بودند نداشت. مادام ساوای در پاییز سال 1937 تذکر داد پس از تقاضاهای مکرر من شما بالاخره پذیرفتید که خانه‌ای که در سال 1929 برای ما ساختید غیر قابل سکونت است. اعتبار شما در خطر است و من لزومی برای پرداخت چک نمی‌بینم. لطفاً بلافاصله این خانه را تعمیر کنید. صمیمانه امیدوارم مجبور به توسل به اقدام قانونی نشوم. اما آغاز جنگ جهانی دوم و نقل مکان خانواده ساوای از پاریس، لو کوربوزیه را از پاسخگویی در دادگاه به خاطر طراحی ماشینی که علارغم زیبایی فراوان غیر قابل سکونت بود، نجات داد. دوباره میگه واقعیت اینه که حتی معمارهایی که اعتقاد داشتن معماری باید کاربردی باشه فقط سرپناه خلق نمی‌کردن، وگرنه نتیجه کارشون میشد یک کلبه اولیه. اتفاقا لو کوربوزیه برای ساختن بی‌عیب و نقص اون دیوارهای ساده و نازک سفید از گرونترین سیمان سوئیسی وارداتی استفاده کرد و ساختنش رو به حرفه‌ای‌ترین صنعتگرای اون زمان سپرد. پس اگر معمارای مدرنیسم در خفا عاشق زیبایی بودن، چرا کاراشون رو به لحاظ فنی توجیه می‌کردن؟ دوباره میگه به نظر میرسه دلیل اصلیش محافظه‌کاری و ترس بود. وقتی دیگه اعتقادی به معیار جهانی برای زیبایی وجود نداشت، هیچ سبکی از دست منتقدا در امان نبود. هر چیزی که می‌ساختن و ادعا می‌کردن که زیباست، بازم مورد انتقاد قرار می‌گرفت. و این بهترین راه نجات معمارا بود. جان راسکین میگه در ساختمان‌ها به دنبال دو چیز باشیم. از اونها بخوایم به ما پناه بدن و ازشون بخوایم در مورد تمام چیزهایی که برای ما اهمیت دارن و باید به همون یادآوری بشن با ما صحبت کنن. ساختمان‌های لو کوربوزیه هم مثل گذشتگانشون با ما صحبت میکنن. فقط از قرون وسطا یا روم باستان یا حتی قرن 19 حرف نمیزنن. از آینده صحبت میکنن. پس ما میتونیم به جای این که بگیم یه ساختمون زیبا یا زشته، بر اساس چیزهایی که اون ساختمون در موردش حرف میزنه بگیم باعث خوشحالی یا ناراحتیمون میشه. دوباتم میگه این ایده ساختمانهایی که صحبت میکنن به همون کمک میکنه به جای این که در مورد ظاهر ساختمونها بحث کنیم، روی ارزشهایی که میخوایم با اونها زندگی کنیم تمرکز کنیم. عنوان تصویر این بخش اینه: دوست داریم ساختمان ها در مورد چه چیزهایی با ما صحبت کنند. یه ساختمان ممکنه در مورد یک واقعیت با ما صحبت کنه. مثلا فرض کنید سیمان نمای یه ساختمان با دقت خیلی بالایی اجرا شده. این ناخودآگاه به من میگه که برای رسیدن به این نتیجه وقت و دقت زیادی گذاشته شده و اینه که از نظر من زیباست. دوباره میگه ما هنگام تحسین جلای خیره کننده کف چوبی که با مهارت ساخته شده، صرفاً از یک وسیله تزئینی لذت نمیبریم، بلکه در واقع درس پرهیزگاری میآموزیم. یا اینکه ساختمونا به صورت تمثیلی با همون حرف میزنن، همونطور که ما با یه تغییر ساده توی حالت دهن و ابروی یه آدم میتونیم خوشحالی و ناراحتیش رو متوجه بشیم، ظاهر ساختمان هم در ما احساسات متفاوتی به وجود میارن. مثلا یک پل ممکنه به نظرمون شبیه یک زن با نشاط فراوان باشه و یا یه پل دیگه یه حسابدار عصبی مبادی آداب به نظرمون بیاد و این باعث بشه احساسات متفاوتی نسبت به این دوتا پل داشته باشیم. ساختمان هایی که ما تحسینشون میکنیم و بهشون میگیم زیبا، ساختمان هایی هستن که در مورد ارزش هایی که برای ما مهمن با همون صحبت میکنن. استندال، رمان نویس فرانسوی، مینویسه زیبایی نوید بخش شادمانیست. فکر میکنم همین جمله الهام بخش دوباتم واسه انتخاب عنوان کتابش بوده. در واقع دوباتن اینجا سعی نمی‌کنه زیبایی رو برای ما تعریف کنه، بلکه منطق پشت این که چرا بعضی چیزها به نظرمون زیبا میاد و بعضی چیزهای دیگه نه رو معرفی می‌کنه. استندال می‌نویسه تعداد سبک‌های زیبایی به اندازه نگرش در مورد شادمانی متنوع است. واضح هم به نظر میرسه، همونطور که نظرات ما آدم ها در مورد شادمانی با هم متفاوت و گاهی حتی متناقضه، چیزهای متفاوتی رو هم زیبا میدونیم. یک بنای زیبا از نظر من ممکنه از گذشته صحبت کنه، اما شما با اشتیاقی که به آینده دارید عاشق ساختمونی بشید که از همون آینده صحبت میکنه. ما وقتی نمود مادی آرمان هامون رو توی یک بنا یا یک اثر هنری میبینیم، اون رو زیبا میدونیم. شاید فکر کنید دوران آرمانگرایی تموم شده، اما دوباتن میگه واژه آرمانگرایی بدون در نظر گرفتن تداعی های تاریخیش صرفاً به تمایل به تکامل اشاره داره. ما از آرمان هامون صرف نظر نکردیم، فقط آرمان هامون تغییر کردن. معماری مدرن آرمان های مدرن رو منتقل میکنه. هنری ورینگر مورخ قرن بیستومی میگه دلیل این که یک جامعه یا فرد به سبک خاصی از هنر جذب میشه در ارزش‌هایی نهفته است که اون جامعه یا فرد نداره و به دنبالشه. شاهدش هم یه مثال دیگه از معمار معروف لو کوربوزیه است. سال 23 یک کارخونه‌دار فرانسوی به لو کوربوزیه 36 ساله سفارش ساخت خونه برای کارگرای کارخونه‌ش میده. لو کوربوزیه که عاشق تجدد بوده و سنتگرایان فرانسوی رو همیشه مسخره میکرده، صنعت و تکنولوژی رو وارد این خونه ها میکنه و برای کارگران کارخونه خونه های مدرن با سطوح بتونی و پنجره های بلند میسازه. ارزشی که لو کوربوزیه به دنبالش بود رهایی از خصوصیات محلی و روستایی و تجدد در معماری بود. اما کارگرها ارزش‌های متفاوت و در نتیجه زیبایی شناسی متفاوتی داشتن. اونا که برای کار از روستاهاشون به کارخونه اومده بودن دنبال حسی میگشتن که زمانی توی خونه های روستایی خودشون تجربه کرده بودن و امروز نداشتنش. بنابراین به دیواره بدون تزئینات و لوکربوزی کاغذ دیواری گلدار زدن، سقفاشون رو شیروانی کردن تا شبیه خونه های روستاییشون بشه، پنجره‌های کوچیک لولادار اضافه کردن و توی باغچه هاشون حوض و مجسمه گذاشتن. تفاوت در کمبودها یا نقصانها در لوکربوزی و روستایی ها باعث تفاوت در زیبایی شناسیشون شده بود. دوباره میگه کارگران مثل طرفداران مدرنیسم به سبکی علاقه داشتن که ویژگی هایی را که فقدانشان در زندگی حس می شد برمی انگیخت. وقتی منطق پشت تفاوت بین زیبایی شناسی ها رو می فهمیم، ممکنه زیبایی شناسیمون تغییر نکنه، اما بهتر میتونیم سلایق و انتخاب‌های متفاوت از خودمون رو درک کنیم. اگه فکر میکنید دوباتن توی این کتاب نسخه ای از معماری ارائه میکنه که متضمن شادمانی باشه، سخت در اشتباهید. البته توی فصل پنجم تلاش هایی میکنه، اما این کتاب بیشتر در تایید تنوع در زیبایی شناسی به دلیل تنوع در نگرش نسبت به شادمانیه. اما با وجود آگاهی نسبت به این تنوع، دوباتن باور داره که نباید ساکت و منفعل بود و باید بتونیم همونطوری که از فضائل اخلاقی یه آدم صحبت میکنیم و براش اسم داریم، برای فضائل ساختمون هم اسم انتخاب کنیم. این مقایسه معماری با اصول اخلاقی باعث میشه بفهمیم همونطور که داشتن فقط یک ویژگی خاص باعث تعالی یک آدم نمیشه، در ساختمون هم فقط یک منبع زیبایی وجود نداره. میگه ویژگی ها فقط در صورتی مؤثر خواهند بود که به صورت همزمان و با ترتیب خاصی وجود داشته باشند. ساختمانی که ابعادش درسته اما با مصالح نامناسب ساخته شده مثل انسان دلاوریه که شکیبایی و بصیرت نداره. دوباره معتقد زیبایی شناسی بیشتر از این که طبق باور رمانتیک های امر ذاتی باشه یه امر اکتسابیه. سندش هم تفاوت بین زیبایی شناسی یک اروپایی و یک ژاپنیه. سال 1900 نویسنده ژاپنی می نویسه توی سفرم به انگلستان یک بار وقتی از کسی دعوت کردم با من به تماشای برف‌ها بیاید به من خندید. یک بار دیگه که گفتم مردم ژاپن با دیدن ما به شدت تحت تاثیر قرار می گیرن همه تعجب کردن. خیلی وقتا ممکنه ما به تنهایی چیزی رو زیبا ببینیم، اما از ترس اینکه دیگران استهزامون کنن این حسمون رو مخفی نگه داریم. اما وقتی توی کتاب‌ها، شعرها، نقاشی‌ها ببینیم که دیگران هم ازش حرف زدن، اعتماد به نفس ابرازش رو پیدا می‌کنیم. تا وقتی هنرمندای ژاپنی از زیبایی سنگ و خزه و ترک توی سفال نگفته بودن، مردم جامعه هم صدا اونها رو زیبا نمی‌دیدن. فرهنگ این قدرت رو داره که به ما اعضای جامعه بگه روی کدوم احساساتمون تمرکز کنیم و برای اون ارزش قائل بشیم. به جای اینکه فکر کنیم تحول ایجاد کردن توی سلایق مستلزم تلاش زیاده و ناامید بشیم، باید به یاد داشته باشیم که انقلابای قبلی در زیبایی شناسی با امکانات ناچیزی صورت گرفتن. حرف اصلی کتاب رو سعی کردم بگم، اما جزئیاتی که دوباتن به عنوان یک فیلسوف میبینه و بهشون اشاره میکنه خیلی بیدار کنندن و شدیداً ارزش خوندن دارن. پیشنهاد میکنم اگه با فضای کتاب و تفکرات دوباتن ارتباط برقرار کردید حتما خودتون هم بخونیدش. یه جاهایش رو باید با ماژیک حسابی هایلایت کرد و هر چند وقت یه بار برگشت بهشون که از یادمون نرن. من اگه بخوام این کتاب رو با چند تا جمله توی ذهن خودم ثبت کنم، یکیش اینه که معماری میتونه پیام اخلاقی بده اما نمیتونه چیزی رو تحمیل کنه. معماری به جای قانونگذاری پیشنهاد میده و به جای امر کردن دعوت میکنه. دومیش هم این حرف از آدولف لوسه که میگه بیایید خودمان را تکرار کنیم. اجازه بدهید ساختمان ها شبیه همدیگر باشند. ممکن است اسممان در کتاب ها ثبت نشود، اما به خودمان، عصرمان، ملتمان و بشریت خدمت بزرگی خواهیم کرد. ممکن است اشتیاق یک معمار برای اینکه متمایز باشد به اندازه خلبان یا پزشکی که بیش از حد خلاق است دردسرساز شود. اگرچه خلاقیت در بعضی از زمینه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، اما خیشتنداری و پایبندی به سبک مهمترین حسن بسیاری از رشته هاست. وقتی در خیابان می‌گردیم به ندرت تمایل داریم توسط چیزهای جدید غافلگیر شویم. ما خواستار انسجام در ساختمان‌ها هستیم، چون خودمان همیشه در معرض سردرگمی و عنان گسیختگی قرار داریم. ما به نظم ناشی از شباهت نیاز داریم. معمارانی که به نفع ما کار می‌کنند افراد سخاوتمندی هستند که از ادعاهایشان برای نبوغ چشم پوشی کردند تا خودشان را وقف ساخت خانه‌های زیبا اما در این حال غیر خلاقانه کنند. معماری باید کمی کسل کننده باشد. این بخش کتاب و این پیامش رو توی ذهنم میذارم کنار صحبت‌های الکساندر، اونجا که ساختن رو مقابل آفرینش میاره و ازمون میخواد به جای اینکه دست به خلاقیت‌های عجیب و غریب بزنیم از الگوها پیروی کنیم. و به خودم یادآوری میکنم که قدرت تکرار و تقلید رو دست کم نگیریم. از تکرار تجربه های درست نترسیم. زیبایی شناسی یه جامعه نه تحت تاثیر یک تک اثر که متأثر از قاطبه آثاریه که اون جامعه در طول روز میبینه. وادی هشتم با حمایت گروه آموزشی کپسول زبان تهیه شده. کپسول زبان یک خودآموز آموزش زبانه که با یک برنامه منظم درست مثل شرایط کلاس شما را از پایه به سطح پیشرفته معادل آیلتس 7 میرسونه. برای تهیه این خودآموز میتونید به سایت ielts-capsule.com سر بزنید. آدرسش رو در توضیحات این قسمت و در پیج اینستاگرام وادی میذارم. آدرس اینستاگرام وادی هم هست vadi.podcast. اونجا علاوه بر بحثایی که در مورد کتاب‌ها با هم می‌کنیم، یک نسخه از کتابی که مرورش می‌کنیم رو هم به شما هدیه می‌دیم. قرار بعدی ما جمعه 17 مرداد در وادی.